از تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در اولین ثانیه‌های شروع پنج شنبه هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو در نخستین لحظات شروع چهارم آبان ماه می شنوید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می کنیم در بامداد پنج شنبه با شما با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل در طول 45 دقیقه آینده که همکارانم تلاش کردند در این مدت تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان رو پوشش بدن. با نوشین سید حسینی همراه بشیم، خبرها رو بشنویم. اول مجله نیمه شب، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه میشنوید. نوشین، حالت خوبه؟
متشکرم آزاده، امیدوارم که تو و تمام شنونده های رادیو فردا خوب باشن. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد اعلام کرد که رئیس جمهور ایران به هیچ وجه حق ندارد بدون هماهنگی با قوه قضاییه از زندان اوین دیدار کند. آیت الله صادق لاریجانی در اظهارات خود تاکید کرده است به دلیل نامه‌ای که احمدی نژاد خطاب به او نوشته و همچنین شرایط پیش آمده به او اجازه بازدید از زندان اوین را نخواهد داد مگر آنکه از پیش با قوه قضاییه هماهنگی شود. جزئیات بیشتر را در این بخش خواهید شنید. طرح استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از دستور کار خارج شد. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، به نقل از یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، به علت از حد نصاب افتادن تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر کشاورزی و رسیدن آنها به کمتر از 10 امضا، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. طرح استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی ایران روز یکشنبه 23 ماه با 39 امضا در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود. حملات پراکنده شورشیان در عراق در روز چهارشنبه 11 کشته بر جای گذاشت. در جریان یکی از این حملات 4 تن از کارمندان یک کارخانه دولتی ساخت لوازم یدکی در راه بازگشت به منازلشان در شهرکی در شمال بغداد از سوی مردان مسلح مورد شلیک گلوله قرار گرفته و کشته شدند. در حادثه دیگر 2 غیر نظامی شیعه در شهر بعقوبه توسط مردان مسلح از پای درآمدند. حملات روز چهارشنبه در حالی رخ دادند که عراق در هفته‌های اول ماه جاری میلادی آرام بود. حکم مجازات شلاق یک متهم به برقراری روابط نامشروع روز چهارشنبه در میدان اصلی قائم شهر به اجرا درآمد. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از معاون دادستان قائم شهر، این مرد 26 ساله که متهم به برقراری رابطه نامشروع شده، بنابر رأی دادگاه به 99 ضرب شلاق در ملأ عام و تا 10 سال محرومیت از اشتغال در مشاغل دولتی و غیر دولتی از جمله شهرداری و تاکسیرانی محکوم شد. و خبر آخر این که اپوزیسیون حکومت روسیه روز چهارشنبه در بیانیه ای خواستار توقف به گفته آنها روش‌های سرکوبگرانه کرملین در قبال فعالان دخیل در اعتراضات خیابانی شدند. این بیانیه که بر روی وبلاگ متعلق به الکسی ناوالنی از اعضای شورای هماهنگی اپوزیسیون روسیه منتشر شده، حکومت مسکو را به نقض قوانین روسیه و مقررات بین‌المللی از طریق اعمال فشار مستقیم بر مخالفانش متهم کرده است.
متشکرم از نوشین سید حسینی، خبرهای تازه رو شنیدید. اگر اهل شنیدن خبرهای کوتاه هستید همراه ما بمونید. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو میتونید از طریق رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه واکنش تند رئیس قوه قضاییه به محمود احمدی نژاد، حق ندارید بدون هماهنگی از زندان اوین دیدار کنید.
چون باید بعد از انتخابات ریاست جمهوری منتظر عواقبی باشه خیلی خطرناک برای خودش، برای آقای مشایی و تیمش.
انتقال ده‌ها تن طلای خریداری شده از ترکیه توسط ایران از طریق دبی به داخل ایران
که طی 10 ماه گذشته باید مثلا حدود 14-15 میلیارد دلار معادل طلا وارد کرده بشه که برای واردات ایران کفایت نخواهد کرد.
تصویب پیشنویس طرح قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی.
این هیئت میتونه از نیروهای خارج از بدنه دولت برای سر صندوق‌ها استفاده بکنه و این هستش که دولت رو نگران کرده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی مجله نیمه شب ما. سوریه آتش بس رو قبول کرد. این رو اخسر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اعلام کرده. آخرین اخبار سوریه رو می‌خوایم با ایلیا جزائری دنبال کنیم، همکارم در منطقه که الان روی خط تلفن رادیو فرداست. شبت بخیر ایلیا.
شب تو و همه شما در رادیو فردا بخیر. آزاد،
کمی برای ما از جزئیات این موضوع بگو که آقای ابراهیمی اعلام کرده دولت سوریه با آتش بس در عید قربان موافقت کرده.
آقای ابراهیم بعد از دیدارش با نبیل العربی، نبیل کل اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر، در یک کنفرانس خبری حضور پیدا کرد و گفت دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه آتش بس که پیشنهادش خود آقای ابراهیمی داده و قرار هست در روزهای عید قربان برقرار بشه موافقت کرده. گفته این موافقت رو چهارشنبه یا پنجشنبه اعلام میکنه که البته این اتفاق نیفتاده. گفته وقتی که در سوریه حضور داشته بعضی از طرفهای مخالفان و فرماندهان گروههای نظامی هم باهاش تماس گرفتن و موافقت خودشون رو با آتش بس اعلام کردن. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در بیانیه که 15 عضوش اون رو تایید کردن حمایت خودش رو از طرح آقای ابراهیمی اعلام کرد و از کشورهای همسایه سوریه خواست که از نفوذ خودشون استفاده کنن برای برقراری این آتش بس. البته روزهای عید فطر در سوریه جمعه شروع میشه،
عید قربان
عید قربان در سوریه جمعه شروع میشه و به مدت 4 روز ادامه پیدا میکنه.
ایلیا، در مورد واکنش‌های مثبتی گفتی که نسبت به پیشنهاد و البته پذیرش این طرح از طرف دولت سوریه شده در مورد طرح آتش بس عید قربان، اما واکنش ها چطور بوده؟ دولت سوریه گویا توی بیانیه اعلام کرده که این طرح رو بررسی میکنه، بعدم نظرش رو اعلام میکنه، درسته؟
درسته. وزارت امور خارجه سوریه بعد از صحبت آقای ابراهیمی بیانیه منتشر کرد و گفت که فرماندهان نظامی در حال بررسی طرح آقای ابراهیمی هستن و نظر خودشون رو پنجشنبه اعلام میکنن. اما حدود یک ساعت پیش آقای ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان امنیت در شورای امنیت گفته که سوریه قبول خواهد کرد این طرح، اما از طرف مقابل مخالفان هم نظر واحدی ندارن. مثلا گردان فاروق که در حمص هست، گردان معروف و قدرتمندی هست و با نیروهای دولتی سوریه در حال نبرد هست، گفته میپذیره طرح، اما در مقابل جبهه اسلامگرای نصرت که در دمشق در حال مبارزه با نیروهای دولتی است، گفته نمیپذیره طرح و این طرح آتش بس رو یک بازی کثیف توصیف کرده.
خیلی کوتاه خلاصه میتونی از شرایط روزی که در سوریه گذشت برای ما بگی؟ سوریه چه روزی رو پشت سر گذاشت؟ انفجاری گویا در دمشق اتفاق افتاد.
درسته، این انفجار در دمشق اتفاق افتاد. شب بود، در جنوب دمشق 6 کشته و 20 زخمی در پیداش. رویترز گزارش داده یک گروه اسلامگرای مرتبط با القاعده مسئولیت این انفجار رو پذیرفت. در حومه دمشق هم 20 نفر تیربارون شدن که دولت و مخالفان مسئولیتش رو گردن همدیگه میندازن. در کل سوریه 100 نفر کشته شدن به گفته منابع حقوقی.
ایلیا جزائری، متشکرم از تو، همکارمون در منطقه، در مورد آخرین تحولات سوریه گزارش میداد. همچنان با ما باشیم تا وارد ایران بشیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جریان نامه‌نگاری بین محمود احمدی نژاد و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. این بار صادق لاریجانی روز چهارشنبه در واکنش به نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد اعلام کرده که رئیس جمهور ایران به هیچ وجه حق نداره بدون هماهنگی از زندان اوین دیدار کنه. این نامه دنباله موضوعی هست که بر اختلافات اخیری که بین رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه ایران پیش اومده ادامه داشته. بابک غفوری آذر از این نامه تازه گزارش میده.
دو روز پس از نامه تند رئیس جمهوری ایران به صادق لاریجانی، حالا بالاترین مقام قضایی جمهوری اسلامی میگوید رئیس جمهوری فهم نادرستی از قانون اساسی دارد و این تصور که رئیس جمهور نظارت بر دیگر قوا را حق خود بداند تصور کاملا باطلی است. این اظهارات همزمان با انتشار نامه مکتوب سرگشاده صادق لاریجانی به محمود احمدی نژاد بیان شده که در این نامه نیز رئیس قوه قضاییه در 19 بند ضمن رد دوباره درخواست بازدید از زندان اوین گفته است همچنان بازدید محمود احمدی نژاد را در شرایط فعلی به مصلحت نمی‌داند. صادق لاریجانی در این نامه محمود احمدی نژاد را به رفتارهای نامتعارف و تلاش برای دخالت بیجا و خارج از حدود قانونی در امور قوه قضاییه متهم کرده و نوشته قاطعانه از هر گونه حرکت تعدیگونه و دخالت نابجا ممانعت خواهد کرد. این پاسخ شدید اللحن صادق لاریجانی در شرایطی منتشر می شود که به دنبال نامه تند رئیس جمهوری ایران، چهره ها و رسانه های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی خواستار خیشتنداری مسئولان و رسانه ای نکردن مجادلاتشان شده بودند. از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی، دو مرجع تقلید نزدیک به حاکمیت، از آنچه ایجاد تنش در جامعه با نگارش نامه‌های تنش آلود خواندند انتقاد کردند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره تداوم مناقشه پیش آمده بر سر موضوع بازدید از زندان وین با پاسخ جدید صادق لاریجانی به رادیو فردا میگوید:
این منازعه است که به نظر من آقای احمدی نژاد در یه جای گیر کرده که قبلا رقباش هم گیر انداخته و الان خودش گیر کرده. این که ایشون باید بعد از انتخابات ریاست جمهوری منتظر عواقبی باشه خیلی خطرناک برای خودش، برای آقای مشایی و تیمش، چون قرار نیست در اون ساختار قدرت در دوره بعد ایشون جایگاه قابل ملاحظه‌ای داشته باشه. آقای احمدی نژاد ناچاره با همه جناها که احساس می‌کنن رقیب میشه درگیر بشه. شاید در این فشاری که روی جناها میاره بیک و رهبری و به اصطلاح تا حدودی به موضع خودش وادار به گفتگو کنه که به نظر من این بعیده، بلکه این باعث میشه که دورتر بشه و با توجه رفتاری که برادران لاریجانی دارن، یعنی در پشت بیک قایم میشن و حمله کننده نیستن و میدونن آقای احمدی نژاد انسان مهاجمی است و حمله خواهند کرد، ایشان سعی میکنن دفاع کنن و منابع حقوقی هم استفاده کنن. این مناظره هر چقدر تیزتر بشه، امتیاز آقای احمدی نژاد لااقل در بافت قدرت کم میشه. اینکه در جامعه چه نقشی پیدا میکنه اون بستگی به مسائل آینده داره.
پس از انتشار نامه محمود احمدی نژاد که گفته بود سرکشی از زندانها جزو حقوق قانونیش است و برای این کار نیاز به کسب اجازه ندارد، برخی چهره‌های سیاسی خواستار خیشتنداری در برابر تصمیمات رئیس جمهوری ایران شدند و از جمله روح الله حسینیان از نمایندگان شناخته شده مجلس در اظهار نظر قابل توجهی گفته عصبانی کردن آقای احمدی نژاد در ماه‌های آخر فعالیتش به صلاح نظام نیست. امیر محبیان از تحلیلگران سیاسی محافظه‌کار هم اعلام کرده که محمود احمدی نژاد بازی بزرگ و ادامه‌داری را آغاز کرده است. تقی رحمانی درباره وضعیت رئیس جمهوری ایران و برنامه‌ها و اهداف احتمالی پیش رویش اعتقاد دارد:
از این طرف بیت و رهبری دعوت به آرامش میکنن، ولی اینجا آرامش عملا وجود نداره با پاچیدگی اقتصاد کشور به این شکل و اینکه خود آقای احمدی نژاد عملا احساس میکنه که باید فاصله سیاست خارجی خودش رو با بیت و رهبری و برخی ها نشان میده، در حقیقت با تهاجم خودش دو تا کار مهم میکنه. یکی اختلاف های داخل مدیریتی حاکمیت زیاد میکنه، یکی همین نیروها هم با این سیاست های رهبری موافق نیستن. ولی آقای احمدی نژاد با ضعیف کردن این سیاست ها شاید در آینده راه برای طیف لاریجانی و حتی مطلحه و دیگر راستا آماده کنه که اونا بتوانن این سیاست رو تعدیل شده به اصطلاح به نفع خودشون حتی در سطح خارج پیش ببرن. ولی الان آقای احمدی نژاد به واسطه روحیه خودش و مشکلی داره باید مهاجم حمله کنه، به تبع با این هجوم گوشت اتهامات به طرف ایشان خواهد رفت.
در واکنش به افزایش انتقادات از رئیس جمهوری ایران، برخی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد در مقام حمایت از او هر گونه انتقاد از محمود احمدی نژاد را به منزله زیر سوال بردن مدیریت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دانستند.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی احمدی نژاد را از بازدید زندان اوین منع کرد. این موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود. اما یک موضوع اقتصادی سیاسی بشنویم. در ایران به گزارش خبرگزاری رویترز، ماه‌های اخیر در ایران ده‌ها تن طلای خریداری شده در ترکیه به شکل مستقیم یا از طریق دبی به داخل ایران منتقل شده. طبق این گزارش، از اونجایی که واحد پول ترکیه لیره ارز معتبری در بازارهای جهانی محسوب نمیشه، ایران در قبال فروش نفت و گاز خودش به ترکیه طلای این کشور رو با لیره ترکیه میخره. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم.
در گزارش خبرگزاری رویترز آمده که برای یافتن یکی از شاهرگ‌های حیاتی اقتصاد ایران بایستی به فرودگاه بین‌المللی آتاتورک ترکیه رفت و مسیر پرواز به دبی را جستجو کرد. طبق این گزارش، پست‌های اکسپرس در حال انتقال محموله‌های شمش طلا به ارزش میلیون‌ها دلار در چمدان‌هایی در پروازهای استانبول دبی هستند و مقصد نهایی این شمش‌های طلا ایران است. به گزارش رویترز، آمار رسمی تجاری ترکیه تخمین می‌زند که در ماه اوت حد فاصل شهریور ماه نزدیک به 2 میلیارد دلار شمش طلا از طرف خریداران ایرانی به دبی حمل شده است. رویترز می‌نویسد این نقل و انتقالات به دولت ایران کمک می‌کند که در برابر تحریم‌های بانکی کشورهای غربی اقتصاد خود را مدیریت کند. تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا که بخش بانکی ایران را هدف قرار داده، تهران را از دسترسی به بخش عظیمی از سیستم مالی جهانی محروم کرده است، موضوعی که باعث شده ایران در نقل و انتقالات مالی دچار مشکل شود. اما ایران می‌تواند با پرداخت طلا در اعضای کالاهای وارداتی بازرگانی خارجی خود را ادامه دهد. حسن منصور، اقتصاددان در لندن، درباره توضیح چرایی اقدام ایران برای خرید این حجم طلا از خارج به رادیو فردا میگوید:
جریان منطقی به نظر میرسه، یعنی اینکه ایران از ترکیه یا هر جای دیگری بتونه طلا وارد بکنه. برای اینکه ایران وصولی ارز خارجیش به شدت محدود شده، در نتیجه در برابر واردات کلانی که ناگزیر باید انجام بده باید پول بپردازه. در برابر این طبیعی است که مسئولان پولی و مالی کشور تلاش بکنند و هر چی میتونن طلا به کشور وارد کنند. این نیز مسئله رو حل نخواهد کرد، برای اینکه طبق همین گزارش ظاهرا ایران ماهانه در حدود 2 میلیارد دلار طلا وارد کرده که مجموعا میشود گفت که طی 10 ماه گذشته باید مثلا حدود 14-15 میلیارد دلار معادل طلا وارد کرده باشه که برای واردات ایران کفایت نخواهد کرد.
طبق گزارش رویترز و به نقل از یک تاجر طلا در دبی که نخواست نامی از وی برده شود، ایران واردات مستقیم طلا از ترکیه را تبدیل به واردات غیر مستقیم از مسیر دبی کرده تا موضوع چندان به چش نیاید. حسن منصور، اقتصاددان در لندن، درباره علت این که چرا ایران طلای وارداتی خود از ترکیه را از مسیری طولانی تر و از دبی وارد می کند به رادیو فردا می گوید:
ظاهراً برای این است که این رو بپوشونه و مخفی نگه داره. برای اینکه خواه و ناخواه ترکیه اگر همکاریش با ایران در این زمینه برملا باشه، برای متحدان خودش تحت فشار قرار خواهد گرفت. طبیعی است که ترکیه به عنوان کشور عضو ناتو، متحد اروپا و آمریکا در این زمینه تعهدایی داره و به این ترتیب منطقی به نظر میرسه که اونا سعی کنن این همکاری خودشون رو به ایران به حداقل بروز و آشکاری برسونن و به این ترتیب گزارش ها که از این است که اینا حمل میشن به دبی، از دبی وارد ایران میشن.
طبق گزارش رویترز هنوز مشخص نیست طلاهای ایران از دبی چگونه به این کشور بارگیری میشوند، اما میان ایران و امارات تجارت دو جانبه قابل توجهی وجود دارد که بیشتر این مبادلات توسط قایق‌های چوبی و کشتی‌هایی که از خلیج فارس عبور می‌کنند انجام می‌گیرد، مسیری که از مرز دبی تا ایران تنها 150 کیلومتر طول دارد. پیش از این نیز در فروردین ماه سال جاری اداره آمار ترکیه اعلام کرد که صادرات طلای ترکیه به ایران نسبت به سال قبل میلادی، یعنی 2011، 30 برابر افزایش داشته است. دولت ایران به طور رسمی حجم خرید طلا توسط شهروندان ایرانی را منتشر نمی کند، اما خبرگزاری دولتی ایرنا در فوریه سال گذشته در گزارشی نوشت که ایرانی ها سالانه 300 تن طلا خریداری می کنند.
میتونید جزئیات بیشتر در مورد این موضوع رو در وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. همطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا این موضوع مطرح شده، بعضی از کاربران ما هم نظراتشون رو نوشتن. اگر شرایط چه دارید حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. در حالی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در حال افزایش هست و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتری هم وجود داره، یک وکیل ایرانی آمریکایی در ایالت مینسوتا آمریکا در حال جمع‌آوری اطلاعات و مدارک درباره تأثیر تحریم‌هایی است که آمریکا بر ایران اعمال کرده. البته اون تأثیر این تحریم‌ها رو بر شهروندان ایرانی آمریکایی در خود آمریکا بررسی می‌کنه. سمیرا افسلی در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از دلیل آغاز این پروژه تحقیقاتی حقوقی میگه:
به عنوان وکیل مهاجران، موکلینم از سراسر دنیا میان. در این میان من با ایرانی ها و شهروندان ایرانی آمریکایی زیادی هم روبرو شدم. این افراد بیشتر در مورد تحریم ها با من تماس می گیرن. این افراد یا ایرانیانی هستن که سالهاست در آمریکا زندگی می کنن و تابعیت آمریکایی دارن، یا بین دو کشور در رفت آمد هستند، و یا اینکه تنها کارت سبز یا گرین کارت دارن. در نتیجه من در پرونده موکلینم در این سالهای اخیر با مسئله تحریم از نزدیک روبرو شدم. حالا یا خود تحریم‌ها یا اینکه مثلا کمپانی‌هایی که از بیم قانون حاضر به داد و ستد با کسانی که ارتباطی با ایران دارن نیستند. اخیراً با یک گروه مخالف تحریم و جنگ با ایران هم در آمریکا آشنا شدم و از اونها هم بیشتر شنیدم. در نتیجه همه اینها موجب شد که من بیشتر کنجکاو بشم و شروع به تحقیق دقیق‌تری در این زمینه بکنم و پرسشنامه‌ای رو در فضای مجازی قرار دادم تا اگر کسی تجربه‌ای در رابطه با تحریم‌ها داره این پرسشنامه رو پر کنه، با تاکید بر اینکه من به صورت یک وکیل مستقل این کار رو انجام میدم و راستش در همین مدت زمان کوتاه به صورت غیر منتظره‌ای پاسخ دریافت کردم.
Would respond. So I, this was independent, and surprisingly, it's gained more traction than I expected.
ممکنه کمی توضیح بدید که این افراد عموماً با چه مشکلاتی مواجه شدند؟
You know, and we'll know more, but I can give you a couple of examples. The first example that we're seeing is financial transactions.
خب هر چی تحقیق پیش بره من شواهد بیشتری جمع آوری خواهم کرد، اما اونچه تا امروز میدونم اینه که یکی از مشکلات اصلی در مورد حساب‌های بانکی و انتقال پول پیش میاد که بعضی از بانک‌ها به ظن اینکه شما با ایران رابطه‌ای دارید حساب شما رو مسدود می‌کنند. این هم اصلاً ربطی نداره به اینکه شما شهروند آمریکا هستید یا نه. من شنیدم از برخی از ایرانی آمریکایی‌ها که سفر این افراد به ایران هم دلیل بر مسدود شدن حساب‌هاشون شده. خب طبیعیه که بانک‌ها هم در حال حفظ موقعیت خودشون هستن. یکی دیگه از موضوعاتی که من درباره اون میشنوم احتمال برخوردهای تبعیض‌آمیز در محیط کار و فرصت‌های شغلیه. مثلا تبعی ایرانی که اجازه کار هم داره اما کارفرما از بیم درگیر شدن با تحریم‌ها از استخدام این فرد خودداری کرده. مورد دیگه‌ای که از اون صحبت میشه موضوع دانشجویان ایرانیه که درس خودشون رو در دانشگاه‌های آمریکا تمام کردن و باید به شکلی ثابت بکنن که هر اون چیزی که شامل تحریم های وزارت خزانه دادی میشه رو نقض نمی کنن. مثلا باید یک سری گواهی نامه های خاص دریافت کنن، حتی اگر اون شغلی که براش درخواست دادن احتیاج به چنین مدرکی نداشته باشه. در نتیجه این جالبه که بررسی بشه که این تحریم ها نه تنها در ایران و کسانی که بین دو کشور در رفت آمد هستند، بلکه چشم انداز شغلی یک فرد یا حتی حساب بانکی اون در آمریکا رو هم تحت شعاع قرار داده.
So that's what I'm very curious to find even more about.
هدف نهایی شما از جمع‌آوری این مدارک و شواهد چیه؟
راستش من به عنوان کسی که در آمریکا بزرگ شدم کمی از موقعیت ایرانی آمریکایی ها در این کشور نگران هستم. به نظرم سیاست های مهاجرت آمریکا این روزها خیلی زیاد با موضوع امنیت ملی ترکیب شده. طرز من اینه که وضعیت موجود و تحریم ها تاثیر بسیار بدی بر ایرانی آمریکایی ها بگذاره، کسایی که نه ارتباطی با سیاست دارن و نه نظر عجیبی درباره ایران یا آمریکا. اونها تنها شهروندان عادی هستن که پیشینه ایرانی دارن. ایرانی ها در آمریکا گروه آرامی هستند و سعی می‌کنند شهروندان خوبی باشند، اما من فکر می‌کنم اگر مشکلات حقوقی این چنینی در جامعه ایرانی در آمریکا وجود داره ما نباید از صحبت کردن درباره اون بترسیم. مدارکی که من جمع می‌کنم همه محرمانه خواهد بود. هنوز نمی‌دونم که آیا این مدارک رو در دادگاهی ارائه خواهم کرد یا نه، اما اگر موردی باشه که تبعیض ثابت بشه گزینه دادگاه رو دور از ذهن نمی‌بینم.
Cases of discrimination, then I think that's something worth pursuing.
سمیرا افسلی بود در گفتگوی با همکارم هانا کاویانی در مورد پروژه‌ای میگفت که در حال جمع‌آوری اطلاعات و مدارک درباره تاثیر تحریم‌هایی هست که آمریکا بر ایران اعمال کرده و البته تاثیر این تحریم‌ها بر شهروندان ایرانی آمریکایی. اگر شما از شهروندان ایرانی آمریکایی محسوب میشید و همین الان صدای ما رو میشنوید حتما با ما تماس بگیرید و در این مورد نظر خودتون رو با بقیه در میون بگذارید.
حدود 19 ماه است که رزمندگان سوریه در سوریه خون ناحقشون به زمین ریخته میشه و در این 19 ماه محرم الحرام داشتیم، عید فطر داشتیم، عید قربان داشتیم و در تمام این روزها و عیدها که خداوند حتی دعوای عادی رو حرام کرده این دیکتاتورها چه در ایران، چه در سوریه و چه در عراق خون بیگناهان رو به زمین میریزند. امیدوارم رزمندگان غیور سوریه زیر بار این فریب این دغلکاران نرند و آتش بس رو قبول نکنند. این یک ننگیه برای رزمندگان سوریه و امیدوارم که هرچه زودتر ریشه بشار اسد رو بکنند از روی زمین.
مملکت ما الان به نیروی اصلاح طلب نیاز داره، نه نیروی اصولگرا و بنیادگرا. الان باید کشور ما اصلاح بشه، قانونش اصلاح بشه، نظامش باید اصلاح بشه. مملکت ما به یه شخص اصلاح طلب نیاز داره. آیا خاصه یه سید محمد خاتمی گزینه مناسبی میباشه تو این دوره زمانی؟ با تشکر، محسن از بوشهر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. اما گروهی به اسم فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران در فراخوانی خبر از در خطر بودن جان 10 زندانی سیاسی بلوچ دادند. تو این فراخوان اسامی این زندانیان در معرض اعدام هم منتشر شده. فریدون زرنگار از رادیو فردا در آغاز گفتگوی با عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و تحلیلگر منطقه بلوچستان، از اون در مورد موثق بودن این خبر پرسیده.
این خبر که توسط فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران مندرج شده موثق هست، به این دلیل که خود جمهوری اسلامی هم به این مسئله اعتراف کرده که حدود 250 نفر از طرفداران گروه‌های خشونتگرا و به خصوص جندالله در طی چند سال اخیر دستگیر شدن و بسیاری از اونها به زعم جمهوری اسلامی به جرم خود اعتراف کردند. و اخیراً هم ما دیدیم که بعد از بمبگذاری چابهار 3 نفر از زندانیان بلوچ رو به جرم وابستگی به جندالله اعدام کردن. در نتیجه این 10 نفر از مجموعه 10 زندانی هستند که در زاهدان زندانی هستند.
یعنی قاعدتاً بایستی حکم اعدام اینها قبلا صادر شده باشه.
معمولا رویه به این صورت هست که بسیار از اینها که دستگیر میشن حکم اعدامشون صادر میشه اما اجرا نمیشه و به نوعی گروگانگیری تلقی میشه از طرف گروهای مخالف، به این صورت که بعضی از اینها که حکم اعدامشون نزدیک 2 سال پیش صادر شده همچنان در انتظار حکم اعدام هستند و در فرصتی که مثلا بمبگذاری بشه یا عملیات انتحاری از طرف گروه‌های مثل حرکت همسر ایران یا جندالله صورت بگیره، جمهوری اسلامی هم متاسفانه بنابر همون حس انتقام‌جویی و کینه‌توزی خشونت‌آمیز خودشون چند نفر از اینا رو هم بلافاصله اعدام می‌کنن که این چنین کردن در چند روز اخیر. و همچنین ما دیدیم که بعد از بمبگذاری روز تاسوعا در چابهار 22 ماه پیش بلافاصله 11 نفر رو هم اعدام کردن. در نتیجه این خطر برای این زندانیان محکوم به اعدام وجود داره که اونها رو در طی روزهای آینده اعدام کنند. به هر حال بعد از بمبگذاری چابهار جمهوری اسلامی هم دست به عملیات دستگیری وسیعی در منطقه چابهار، نیکشهر و به خصوص در منطقه مسکوتان زده. تعدادی در نیکشهر دستگیر شدن در طی روزهای اخیر و نیروهای مرساد هم به منطقه به نام مسکوتان رفتن و تعدادی رو در اون منطقه دستگیر کردن. همون که می‌دونیم رهبر گروه حرکت انصار ایران فردی است به نام ابو یاسر مسکوتانی که از منطقه مسکوتان میاد و برای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هم مسلما شناخته شده هست. به همین دلیل به این منطقه هجوم بردن و تعدادی از افرادی رو که وابستگی‌های خیشاوندی با رهبر این گروه دارن دستگیر کردن. در نتیجه این دستگیری‌ها به دلیل وابستگی قوم و خیشی متاسفانه در بلوچستان همیشه وجود داشته و ممکنه بعضی از اینها بدون هیچ گونه محاکمه علنی و هیچ گونه شفافیتی مثلا متهم بشن به همکاری با گروه حرکت انصار ایران و مجرم شناخته بشن و حکم اعدام هم براش بریده بشه.
آقای دوشوکی، آیا وابستگی سیاسی و تشکیلاتی این افرادی که گفته میشه در معرض خطر اعدام قرار گرفتند روشن هست؟
بنا به گفته نیروهای فعال حقوق بشر در مسائل بلوچستان و همچنین فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، بسیاری از این زندانی ها به خاطر قرابت و وابستگی خانوادگی با افراد که در گروه های خشونتگرایی مثل حرکت انصار ایران و جندالله عضو هستند دستگیر شدن و متاسفانه هیچ گونه شفافیت و اخبار علنی و در معرض عموم از از نحوه دستگیری، از محاکمه و ادله موجود بر علیه این هموطنان وجود نداره و فقط خانواده های آنها هستند و متاسفانه هم در بلوچستان به خاطر جو امنیتی نظامی که وجود داره بسیاری از این خانواده ها حاضر نیستند که به صورت علنی شکایت کنند یا مسائل خودشونو با فعالان حقوق بشر یا مجامع بین المللی در میان بگذارن، چون معتقدند که این کارشون جون عزیزانشون رو که در زندان هست بیشتر به خطر میاندازه.
گروهی به اسم فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فراخوانی منتشر کرده و در مورد در خطر بودن جان 10 زندانی سیاسی بلوچ خبر داده که در معرض اعدام قرار دارند. فریدون زرنگار در این مورد با عبدالستار دوشوکی صحبت میکرد، فعال سیاسی و تحلیلگر منطقه بلوچستان.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران هست، بامداد پنج شنبه، و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سلام بر شما اگر تازه به ما پیوستید و به تازگی به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. نیم ساعت از این برنامه گذشته و 15 دقیقه دیگه باقی مونده. در این مدت دو گزارش میشنوید، اگر همراه ما بمونید و همینطور خبرهای تازه رو خواهید شنید. قبل از اینکه بریم سراغ اخبار براتون بگم که از ساعت 7 شب تا ساعت 7 صبح امواج کوتاه ما رو میتونید با کیفیت بهتری بشنوید. اگر رادیوتون رو تنظیم کنید روی موج کوتاه 21 متر برابر با 11520 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز و همینطور موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز. جزئیات بیشتر رو در مورد امواج موج کوتاه رادیو فردا میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید و از طریق وبسایت رادیو فردا جزئیات بیشتر رو پیدا خواهید کرد. بریم با نوشین سید حسینی همراه بشیم که دوباره برگشته در استودیو و آماده است برای خوندن اخبار.
متشکرم آزاده. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه ضمن تکان دهنده و تأسف آور خواندن وضعیت نسرین ستوده، وکیل زندانی، خواستار بررسی مجدد وضعیت او از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی شد. ویلیام هیگ به روزنامه بریتانیایی گاردین گفته است زندانی شدن نسرین ستوده، آن هم بر مبنای تکان دهنده همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر، تأسف آور است. وزیر خارجه بریتانیا در ادامه اضافه کرده ما از مقام‌های ایران می‌خواهیم پرونده نسرین ستوده را فوراً مورد تجدید نظر قرار دهند. نسرین ستوده وکیل زندانی در اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان و همچنین فراهم نشدن امکان ملاقات حضوری با فرزندان و خانواده‌اش از حدود 7 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده است. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد اعلام کرد که رئیس جمهوری ایران به هیچ وجه حق ندارد بدون هماهنگی با قوه قضاییه از زندان اوین دیدار کند. آیت الله صادق لاریجانی در اظهارات خود تاکید کرده است به دلیل نامه‌ای که احمدی نژاد خطاب به او نوشته و همچنین شرایط پیش آمده، به او اجازه بازدید از زندان اوین را نخواهد داد مگر آنکه از پیش با قوه قضایی هماهنگی شود. طرح استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از دستور کار خارج شد. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، به نقل از یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، به علت از حد نصاب افتادن تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر کشاورزی و رسیدن آنها به کمتر از 10 امضا، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. طرح استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی ایران روز یکشنبه 23 مهر ماه با 39 امضا در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود. حملات پراکنده شورشیان در عراق در روز چهارشنبه 11 کشته بر جای گذاشت. در جریان یکی از این حملات 4 تن از کارمندان یک کارخانه دولتی ساخت لوازم یدکی در راه بازگشت به منازلشان در شهرکی در شمال بغداد از سوی مردان مسلح مورد شلیک گلوله قرار گرفته و کشته شدند. در حادثه ای دیگر 2 غیرنظامی شیعه در شهر بعقوبه توسط مردان مسلح از پای درآمدند. حملات روز چهارشنبه در حالی رخ داده که عراق در هفته‌های اول ماه جاری میلادی آرام بود. حکم مجازات شلاق یک متهم به برقراری روابط نامشروع روز چهارشنبه در میدان اصلی قائم شهر به اجرا درآمد. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از معاون دادستان قائم شهر، این مرد 26 ساله که متهم به برقراری رابطه نامشروع شده، بنا بر رأی دادگاه به 99 ضرب شلاق در ملأ عام و تا 10 سال محرومیت از اشتغال در مشاغل دولتی و غیر دولتی از جمله شهرداری و تاکسیرانی محکوم شد. اپوزیسیون حکومت روسیه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای خواستار توقف به گفته آنها روش‌های سرکوبگرانه کرملین در قبال فعالان دخیل در اعتراضات خیابانی شدند. این بیانیه که بر روی وبلاگ متعلق به الکسی ناوالنی از اعضای شورای هماهنگی اپوزیسیون روسیه منتشر شده، حکومت مسکو را به نقض قوانین روسیه و مقررات بین‌المللی از طریق اعمال فشار مستقیم بر مخالفانش متهم کرده است. 45 عضو تشکیل دهنده شورای هماهنگی مخالفان روسیه اوایل هفته جاری به دنبال برگزاری انتخابات در اینترنت تعیین شدند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید حامی رهبر ایران از نامه‌نگاری رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم گفته است در شرایطی زندگی می‌کنیم که ایجاد تنش در جامعه حرام است و مسئولان باید به جای مسائل فرعی به گرانی، تحریم‌ها و مشکلات اخلاقی بپردازند.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود و خبرهای تازه رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. و تاکید میکنم اگه میخواید هر چند دقیقه یک بار به روز بشید در مورد اخبار تازه، حتما سری بزنید به توییتر رادیو فردا و اگر میتونید دنبال کنید توییتر رادیو فردا رو. پیشنویس طرح قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری ایران در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب شد. بر اساس این پیشنویس، شرایط سنی کاندیدای ریاست جمهوری تغییر میکنه و شرایط تازه و پیچیده برای نامزدها برقرار میشه و یک هیئت جدید به اسم هیئت اجرایی مرکزی انتخابات شکل میگیره. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز سه‌شنبه از تصویب شدن طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون خبر داد. در هنگام تصویب این طرح، رئیس و نایب رئیس مجلس هم در جلسه کمیسیون حضور داشتند. یک تغییر مهم در قانون جدید تعیین هیئتی 11 نفره با نام هیئت اجرایی مرکزی انتخابات است. نحوه تشکیل این هیئت بدین شکل است که 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی و ملی به دعوت وزیر کشور و تایید دادستان کل کشور تعیین می‌شوند و این 30 نفر از بین خود 7 نفر را انتخاب می‌کنند که این 7 نفر در کنار وزیران اطلاعات و کشور و همچنین دادستان کل کشور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ترکیبی 11 نفره تشکیل می‌دهند. وظیفه این هیئت چیست؟ سراج الدین میردامادی، مدیر کل پیشین انتخابات در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، در این باره چنین میگوید:
این هیئت در واقع تصمیم گیر نهایی هستش در کلیه امور انتخابات، از ابتدای ثبت نام نامزدها تا اعضای سر صندوق تا مسئله شمارش و نحوه اعلام نتایج و تایید و همه مواردی که مربوط به اختیارات وزارت کشور بوده، وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور بوده به عنوان مجری انتخابات، به این هیئت ابلاغ میشه و این هیئت میتونه از نیروهای خارج از بدنه دولت برای سر صندوق‌ها استفاده بکنه و این هستش که دولت رو نگران کرده.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در واکنش به این طرح روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت طرح تغییر مجری انتخابات در این شرایط به مصلحت نیست و این کار هم با اصل تفکیک قوا و هم با قانون اساسی مغایرت دارد. برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز شرایط جدید و پیچیده‌ای مقرر شده است. به گزارش خبرگزاری مجلس، در قانون جدید انتخابات حداقل سن نامزدهای ریاست جمهوری 40 سال و حداکثر 75 سال است. اما بر اساس گزارش دیگر خبرگزاری‌های رسمی ایران، حداقل سن 45 سال در نظر گرفته شده است. مدرک تحصیلی نامزد ریاست جمهوری باید حداقل فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن باشد. در مورد شرط رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیدا، در قانون جدید 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان باید صلاحیت مذهبی نامزد و 100 نفر از نمایندگان ادوار مجلس باید سیاسی بودن وی را تایید کنند. شرط دیگر کاندیدای ریاست جمهوری مدیر و مدبر بودن است. در پیشنویس قانون جدید، مدیر به کاندیدایی گفته می شود که دارای 8 سال سابقه نمایندگی مجلس یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور یا همتراز آن باشد یا اینکه فرماندهی نیروهای مسلح را داشته باشد. و کاندیدایی مدبر به شمار می رود که 100 نفر از مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری او را تایید کرده باشند. مقامات این ماده قانونی از جمله شامل رؤسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و سفرا. یعنی مدبر بودن کاندیدا باید توسط 100 نفر از چنین افرادی تایید شود. بدین ترتیب کسانی که طبق این طرح می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند بسیار محدود می شود و مثلا اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل سنش دیگر نخواهد توانست نامزد ریاست جمهوری شود. سراج الدین میردامادی هدف از این اقدام را گزینش مطیع ترین افراد در رأس حاکمیت نظام می داند.
برای محدودتر کردن دایره افرادی که بتونن از این فیلتر قانونی و دستگاه‌های تشخیص دهنده شروط قانونی رد بشن، اراده سیاسی وجود داره که اینا کمتر و کمتر بشن و محدوده انتخاب مردم هم در همون محدوده قرار بگیره که حاکمیت تلاش بکنه از بین افراد داوطلب سرسپرده ترین و مطیع ترین افراد رو به رأس حاکمیت نظام انتخاب بکنه. با تجربه که در خصوص آقای احمدی نژاد داشتن، دقت‌ها و وسواس‌ها و تنگ نظری‌های اونها در خصوص تدوین سازوکار قانون انتخابات و بعد هم در خصوص شرایط کاندیداتوری خیلی بیشتر و بیشتر شده.
این پیشنویس هنوز تا تصویب نهایی باید 4 مرحله دیگر از جمله تصویب شورای نگهبان و ابلاغ توسط رئیس جمهور را طی کند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. اما روز سه‌شنبه در آستانه آغاز اکران عمومی فیلم فصل کرگدن ساخته جدید بهمن قبادی در ترکیه، گروهی از منتقدان روزنامه‌نگاران به تماشای این فیلم در آنکارا نشستند. رضا صدیق، منتقد و روزنامه‌نگار ایرانی، یکی از این افراد بود که بابک غفوری آذر با اون صحبت کرده.
برنامه برای اهالی منتقد سینمای ترکیه و رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های ایرانی پیش از اکران عمومی فیلم برگزار شد. به این دلیل که می‌خواستن که فیلم رو برای اهالی منتقد سینما به نمایش در بیارن تا اهالی منتقد سینما و رسانه پیش از اکران عمومی فیلم در جریان فیلم باشن و بتونن درباره فیلم قلم بزنن. و 26 اکتبر فیلم اکران میشه و به همین دلیل این اکران خصوصی برای اهالی رسانه رو پیش از اکران عمومی قرار دادن.
از سازندگان فیلم هم کسی در این نمایش ویژه حضور داشت؟
از عوامل فیلم فقط دستیار ترکی بهمن قبادی و منیجر فیلم حضور داشت. بهمن قبادی که خودش در حال پیشگیری فیلم جدیدش در عراق هست و البته خب حضور عوامل فیلم هم چندان مهم نبود در نمایش فیلم، به این دلیل که تنها نمایش فیلم بود و نقد و بررسی های آنچنانی صورت نگرفت، کنفرانس خبری صورت نگرفت و اساس بر این بوده که در فرش قرمز این اتفاق بیفته. بود
واکنش های منتقدان و روزنامه نگاران حاضر در این نمایش ویژه به فیلم چطور بود؟
میشه منتقدها رو بعد از تماشای فیلم به دو دسته تقسیم کرد. دسته منتقدهایی که با سینمای اروپای شرقی و سینمای خاص شاعرانه اروپای شرقی آشنایی دارن و منتقدهایی که اکثرا به جشنواره‌های بین‌المللی سفر میکنن و فیلم‌های مختلف دیدن. و دسته دوم دسته عام منتقدهای سینما هستن. دسته عام منتقدهای سینما بعد از تماشای فیلم به این دلیل که فیلم به شدت فیلم خاصی هست از نظر روایت و ساختار زیاد برخورد نه مثبت داشتن نه منفی و بیشتر جای گیجی به سر می‌بردن. اما دسته منتقدهایی که با سینمای دنیا آشنایی دارن و سینمای شاعرانه آشنایی دارن بسیار برخورد خوبی داشتن و توی مصاحبه‌هایی که داشتن با رسانه‌های مختلف که توی همون لابی سینما بعد از نمایش فیلم انجام می‌شد فیلم بسیار تعریف کردن و ریاکشن مثبت داشتن نسبت به فیلم. اما برای گیشه و برای سینمای ترکیه زیاد این فیلم رو بعضی از منتقدها مناسب نمی‌دونستن و اعتقاد داشتن که فیلم به شدت فیلم خاصی هست و برای گیشه نیست و نمیتونه توی گیشه موفق باشه.
و در مجموع برای این فیلم بهمن قبادی فارغ از حاشیه‌های پیرامونش چه جایگاهی میشه قائل شد؟ آیا در ادامه ساخته‌های پیشین سازنده‌شه؟
ساخته آخر بهمن قوادی رو میشه کاملا یک فصل جدید در سینمای بهمن قوادی دونست و کاملا مجزا دونست از سینمای گذشته بهمن قوادی. بعضی از تمهای ذهنی بهمن قوادی هنوز در فیلم جاری هست، مثل دغدغه‌هایی که در مورد مرز داره، اما فیلم جدید بهمن قوادی رو میشه کاملا با فاصله دونست از فیلم قبلیش. درسته که فیلم در یک برهه تاریخی از زمان ایران و انقلاب 57 میگذره، اما فیلم درگیر اتفاقات سیاسی نمیشه و گذر میکنه از اتفاقات سیاسی. در اصل میشه گفت آخرین ساخته بهمن قوادی یک تجربه به شدت جدی هست برای سینمای ایران، نه تنها برای سینمای بهمن قوادی. باید با زبان خود فیلم رو دید و باید با زبان خود فیلم رو نقد کرد و فیلم یک بار دیدن نیست.
بابک غفوری آذر با رضا صدیق صحبت میکرد، منتقد سینما. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش، همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا یه روز دیگه خبرهای تازه رو هم از اینجا بشنوید.